بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت تلنگری های عزیز. خب 15 ماه محرم الحرام، عزاداریاتون انشالله قبول درگاه حق و نزدیک به تشییع و تدفین و وداع با امام المسلمین امام شهید هستیم. اینجا یک تذکر سر ضرب عرض بکنم و اون که کنار تمام این عشق ها و گریه ها و عزاداری ها یادمون نره اون خونی که ما رو مبعوث کرد و ما رو واقعا به یک جماعت جدیدی تبدیل کرد، حتی بزرگانی رو به انسانها و تشکیلات جدیدی تبدیل کرد، خون این امام المسلمین بود. ظرفیت این خون بسیار بالاست. حواسمون باشه پرچم یا لسارات الحسین یادمون نره. ما باید انتقام هم خون حضرت آقا رو بگیریم و هم مهمتر اینه که اون ایده امنیه چشمنداز او رو دنبال بکنیم و اینو تبدیل به یک برنامه‌ریزی عملیاتی بکنیم. لااقلش تا فتح قدس باید برنامه‌ریزی جدی انجام بده. این کار امت مبعوث و تشکیلات و نهادهای این امت مبعوث باید بتواند همچین فضایی رو دنبال بکنه. خب سوالها و شبهات و ایرادات و انتقاداتی شد راجع به این بحثایی که تا به حال گفتیم. بنده اون انتقادات و ایرادات و شبهات رو شروع میکنم، یه مقداری هم ورود میکنم، مطالب جدیدی هم عرض میکنم. البته تهمت ها افتراعاتی هم بود که هرگز بنده واردش نمیشم، وارد این بحث توی این پازل بازی نمیکنم. بارها عرض کردم این توهین به شعور مخاطبه و من این کار رو نخواهم کرد. انشالله سوالات و انتقادات رو پاسخ خواهم داد انشالله. باز سر ضرب یک تشکر جدی از خبرگان رهبری باید انجام داد که علی‌رغم دبیرخانه یک کار بزرگ انجام دادن. واقعا خازانه خاشعانه به عنوان یک طلبه کوچک باید و همه مردم باید قدر همچین خبرگانی رو بدونن که دو تا کار بزرگ انجام دادن در همین مدت. یکی هم انتخاب شایسته ولایت و رهبریه که حرف بسیار مهم بود، علی‌رغم خواست بسیار از متنفذین این انتخاب انجام شد. دو، همین اتفاقی که افتاد و بیانیه‌ای که خبرگان رهبری داد علی‌رغم شاید میل دبیرخانه، اینجا نشون داد که چقدر خبرگان میتواند پشتوانه برای ولی باشه. اینجاست که واقعا باید تشکر کرد خازانه و خاشانه به اینی که نشون داد که چقدر نقش بزرگی این بزرگان میتونن در این زمینه داشته باشن و چقدر میتونن پشتوانه باشن برای اقدامات ولایت و رهبری. یه سری سوال شد راجع به این که در حقیقت چرا داره توجیهات مختلف راجع به بیان حضرت آقا در میاد. این کاملا قابل پیش بینی بود. الان شما میبینید که بعد از اینکه یک دوره همه کپ کردن که به هر جهت این پیام صریح و لبدار و به هر جهت منتقدانه ای که شاید ما انتظارش رو نداشتیم از جایگاه ولایت و رهبری انشاء شد، بعد از اینکه کپ کردن یه ده حالا مرتب تو تلویزیون این ور اون ور دارن بیانیه میدن و تبدیلش میکنن به حرف دیگر. یعنی یه حرف محکمی که بعجت بنده اصولی داشتم که طبق اصولم این قضیه نباید انجام میشد ولی اجازه دادم، این دیگه محکم حرف دیگه، تبدیل میکنن این محکماتو به متشابهات و دارن این کار رو انجام میدن. این کاملا یه حرف قرآنیه که اتفاق میفته. اون حرفم اینه، ببینید در جریان فی قلوبهم مرض، فی قلوبهم مرض هم یه بار دیگه معنی فحش نیست. فی قلوبهم مرض همون کسایی است که دارای دستگاه خطای محاسباتی بده دارن، یعنی بخاطر ذهنشون داره خطای محاسباتی میده، القاعات اشتباه دارن. این کسا یه جریان دیگری هست که اینا با هم دیگه هم داستان و هم قصن، به اونا القاسیت قلوبهم، یعنی قلبهای قسی. قلب قسی هم بازم اینا فوش نیست. قلب قسی هم به معنای این نیست که طرف گریه میکنه یا گریه نمیکنه، به این معنا تو قرآن نیست. نه، و جعلنا قلوبهم قاسیتا یحرفون الکلم عن مواضعه، یعنی کلام رو از موضع خودش خارج میکنه و تحریف میکنه به دلیل اینکه اتمسفر فکرش به اتمسفر فکر مقام ولایت نمیخوره، به جای اینکه خودش رو بتونه بیاره بالا نفس تنگی میگیره به تعبیر قرآن، نمیتونه مقام ولایت رو بیاره پایین. یعنی داره توجیهاتی میکنه و دست به توجیهاتی میزنه که نه اتهام مد نظر ایشون هم همین بوده، یعنی باید همین اتفاق میافتاد، یعنی داره تبدیلش میکنه به این. و اتهام کسانی که انتقاد میکردن که آقا این جواب نمیده، حالا یا انتقادشون نسبت به اصل مذاکره بود یا انتقادشون نسبت به مواد تفاهم نامه بود، انتقاد میکردن، میبینید که توجیهاتی داره در میاد که نه نظر خود مقام معظم رهبری هم همین این چیزی بود که بهش اذن و اجازه دادن. اینجا بدانید که حتما جریانات تحریفی شروع میکنه محکمات رو به متشابهات تبدیل میکنه. تعریف قلب قسی که با فی قلوبهم مرض هم داستان و هم قصه میشه معنیش اینه، نه اینکه آدمایی هستن که سیبیل در رفتهایی هستن که حتما میخوان زیرا به یه چیزایی رو بزنن، نه، نظام محاسباتیش نمیخوره. حالا یا باید خودش رو بکشه ببره بالا یا مقام ولایت رو بکشه بیاره پایین. طبیعتاً چون نفس تنگی میگیره به تعبیر قرآن که من یورد ان یضلله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء، انگار داره تو ارتفاعات میخواد بره، نمیتونه، نفس تنگی میگیره، ارتفاع رو میاره پایین، به جای اینکه سعی بکنه به قله دماوند صعود بکنه، نه، یه دشت هویجی پیدا میکنه که تصور میکنه که همه هم باید تو همین دشت هویج باشن. نه، خیش را تحویل کن نه ذکر را، توصیه میکنیم خودتو بکش بالا، نمیتونه، بقیه رو میکشن پایین و میگن نه اصلا هیچ ایرادی هم نداشت. اینجا من باز دوباره مجدد جا داره عرض میکنم، جا داره واقعا به این قرآن ایمان بیاریم، به خدا این قرآن چیز خوبیه. اگر میگه این مذاکرات حرام، ممنوع، نه تنها بی نتیجه است، ضد نتیجه است. ما الان داریم مواجه میشیم با پدیده ای که شبیه اون لطیفه ای داره میشه که در وقتی خورد زمین برای اینکه ضایع نشه تا آخر داره با سینه خیز همینجوری میره. آقا جان این نتیجه نمیدهد، چون که خدا نمیخواد نتیجه بده. تا مرز بازدارندگی وقتی نرفتیم این قضیه قرار نیست اصلا نتیجه بدهد. حالا شما تبدیلش هم بکنید به دوحه قطر، بازم نتیجه نمیده. فقط امکانات جدیدی رو شما فقط دارید سلب میکنید، یعنی همون میزان اقتداری که بر تنگ هرمزد همون هم سلب میشه، همون مقداری که پاکار شما وایساده همون هم خدای نکرده سلب میشه. فقط اینه، فقط داریم دست به توجیهات خونک میزنیم در این زمینه. از جمله این توجیهات خونک یکی اینه که آقا نه، در جریان صلح حدیبیه ما همون مقدار مذاکره رو داشتیم، آقا شما تبدیل بکن جریان رو به صلح حدیبیه، هیچ اشکالی نداره، اونجا کاملا عاقلانه است، شرع هم چیزی رو اجازه میده. صلح حدیبیه تصریح قرآنه، به بطن مکه من بعد ان اظفرکم علیهم، تو قلب نیویورک بعد از این که شما زده بودید طرف خارش کرده بودید، خب شما تبدیلش کنید به همچین حالتی، بله اونجا مذاکره اشکال نداره. این چیزایی که گاهی آد گفته میشه که آدم قلبش جریحه‌دار میشه که آقا پیغمبر دستور اخوت با ابو سفیان هم داده بودن، این که ابو سفیان رو هم بخشیده بودن، اینا آقا اینا تو رو خدا چه ربطی آقا داره به بعد؟ چرا یه چیزی میگید که ما احساس بکنیم یا شما دارید احساس بکنید ما پشت گوشمون مخملیه؟ شما بله، شما برید واشنگتن رو اشغال بکنید، به اینا بگید انتما طلقا، به فرزندانشم بگید یبنه طلقا، این سگ زرد و کتبسته بیارین پیش حضرت آیت الله آسد مشتبه خامنه، ایشون خواستن میبخشن، خواستن نمیبخشن، یه هر کاری خواستن میکنن با اینا. دیگه قرار نیست که تو این مرحله ما دقیقاً بگیم ما ابو سفیان رو هم حاضریم ببخشیم. آقا باید برسیم به اون نقطهش، بله ابو سفیان رو هم میبخشیم یا نمیبخشیم، اون دیگه به عهده مقام ولایته که چه اتفاقی رو رقم میزنن. هر موقع رفتیم نیویورک رو گرفتیم، واشنگتن رو گرفتیم، این سگ زرد و کتبسته تحویل مقام ولایت دادیم، ایشون هر تصمیمی گرفتن همین تصمیم همان میشود. فلذا باز من این تذکر رو میدم، تو رو خدا بیاییم به این قرآن ایمان بیارید. الان دیگه تلویزیون هم داره میگه، همه کارشناسا میگن، میگن این که دیگه نقض نیست، تلویزیون داره گزارش میره که این بنده یکش نقض شد، دوش نقض شد، سهش نقض شد، پنجش نقض شد، نوهش نقض شد، دهش نقض شد، یازده نقض شد، دوازده نقض شد، سیزده نقض شد. آقا این که دیگه نقض نیست که، این دیگه پاره پوره شدن یک دقیقه تفاهمه دیگه، این نقض شد دیگه، این دیگه از اول شد، اصلا به این نقض نمیگن، نقض یه جایش خلل ایجاد میشه میگن نقض شد، یه دیگه نقض نشده که دیگه. از این جهتش داریم فرصت سوزی میکنیم و این اتفاق داره میفته. نکته بعد سوال میکنن که چجوری ممکنه خصیصینی یک نظر متفاوتی داشته باشن و اصولشون به اون علل اصول نخونه، مگه اینا خصیصین نیستن؟ بله، بذارید من یک داستان نقل کنم از خصیصین حضرت موسی. یه سری خصیص داشته حضرت موسی به نام نقبای بنی اسرائیل که اینا 12 نفر بوده، انقدر آدم های ویژه‌ای بودن که قرآن راجعشون میگه و بعثنا منهم 12 نقیبا، میگه اینا ما مبعوث کرده بودیم این 12 نقیبو، اینا انقدر آدم های ویژه‌ای بودن که خدا میگه بعثنا راجب اینا، ما مبعوث کرده بودیم اینا. خب میدونید که این اثبات بنی اسرائیل انقدر هم آدم های خودکامه حزبی اینجوری بودن که وقتی قرار هم بود از رود نیل یا اون دریا ردشن، حضرت موسی 12 راه برای اینا باز کرد، چون اینا از راه هم دیگه نمیرن کلن، 12 راه برای اینا، میخواستن آب بخورن، چشما 12 چشمه بود، اینا از چشما هم دیگه هم آب نمیخورن. اینا قرار بوده که برن یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم، اینا قرار بوده برن ارض مقدس رو بگیرن، برنامه این بوده، اصولشون این بوده. این 12 تا رو حضرت موسی میفرسه تا به عنوان واحد اطلاعات عملیات نظر کارشناسیشون رو بگیرن برای موسی. 10 نفر از این 12 نفر علل اصولشون به علل اصول موسی نمیخوره، میگن ان فی قوم جباری و ان لن ندخلها حتی یخرجوا منها و ان یخرجوا منها فانا داخلنا. آقا یه قوم جباری اینجا، آقا باور بکنید حرف علکی هم نمیزنن، یه روایت زمینی درستی داره میده، میگه آقا اینجوریش نمیشه، در نمیاد کار از آب، ما توان مبارزه با اینا نداریم، قوم جباری هست، به نظرم شما حرف علکی داره میزنه. نه واقعا نظر کارشناسی درستی هم داره میده، فقط یه روایت زمینی داره میده. 2 نفر از این 12 نفر داره میگه قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم، توصیفش مهمه، 2 نفر علل اصولشون و علل اصول این موسی سازگار بوده. حالا جالبه توصیفی که قرآن راجع به اینا میده اینه که انعم الله علیهما، نعمت ولایت رو اینها غالب شده بوده، خدا غالب نعمت ولایت رو اینا زده بوده. یعنی چی؟ یعنی علل اصولشون میخونده، اینا علل اصولشون با علل اصول موسی در میومده. این به معنی این بود که اینا خصیص نبودن بقیه، نه اینا خصیص بودن، اینا نقیب نبودن، نه نقیب بودن، اینا آدمای بدی بودن، آدمای بدی نبودن. من همینجا عرض بکنم هر کی بگه اینها آدمهای بدین، مذاکره کنندگان خائنن، اینا هیچ دلیل ندارن، فردا قیامت هم گلنگ پا نگرش میدارن، جوابش باید جواب بده که بگه خائنن. نه اینا فی قلوبهم مرضن، فی قلوبهم مرضن عرض کردم، یعنی خطای محاسباتی داره میده. این قالبی که ذهنش خورده با قالب ولایت با اصول اون سازگار نبوده، نه آدمای بدی هم، نه مثل همون نقبای بنی اسرائیل آدمای بدی هم نبودن. پس میشود خصیصینی نظر کارشناسی بدن که این نظر کارشناسی و نظر موسی یکی در نیاد، نتیجه بازم همون چیزی میشه که همون خصیصین دارن میگن، این 2 نفر حرفشون بیفایده شد، این حرف این 2 نفر بیفایده شد، حرفی زدن بلکه بیفایده بود، ولی خدا پسندید که این 2 نفر رو نقل بکنه و بگوید که اینها علل اصولشون میخورد به علل اصول موسی و اونا هم نمیخورد. خب این حرف مهمیه. اینجاست که یه سوال جدی که عزیزان میکنم، میگم یه فرق بین رضایت و اذن، بله پر از فرقه بین این که طرف رضایت نداره ولی اذن میده، قرآن پره این بحثه، در چندین جا این بحث رو مطرح میکنه که اومدن اذن گرفتن ولی پیغمبر راضی نبوده، خدا راضی نبوده به همچین چیزی و پیغمبر هم اذن و اجازه داده. یه نمونهش شما در جنگ تبوک سوره مبارکه توبه برید ببینید، وقتی دستور به یه جنگ جهانی بود رسما دیگه، یعنی باید میرفتن تو مرزها با روم میجنگیدن تو جنگ تبوک، یه همچین فضایی بوده، خب اومدن دو یه دن اومدن اذن بگیرن که نجنگیم، اون که دستور جهاد بوده، خدا به پیغمبر تشر میره تو قرآن که چرا بهشون اذن دادی که نیان بجنگن، عفا الله عنک لما اذنت لهم، برای چی ارندادی نیان به جنگن؟ حتی خدا پیغمبر تشر میره. یه چند تا آیه پایین تر معلوم میشه که اتهام خوب شد ارند دادی که نیان جنگ. چرا؟ به خاطر یه گند میزدن تو جنگ. اونجاست که خلصه میگه که خلصه و فیکم سماعون لهم، اینا اگه میومدن جاسوس داشتن تو این جنگ، میومدن جنگ رو به هم میزدن. ولی او دو خلالکم یبغونکم الفتنه و فیکم سماعون لهم، اینا آدمایی بودن لو خرجو فیکم ما زادو کنن خبالا، فقط جنگ رو به هم میزدن. ولی او دو خلالکم یبغونکم الفتنه و فیکم سماعون لهم، خوب شد نذاشتی بیان جنگ. آقا خوب شد اذن دادی بهشون که نیان جنگ، و یعنی گن زده بودن تو مملکت. خب پس ممکنه رضایت نباشد، اذن باشد. به خاطر چی؟ به خاطر مساله. ممکنه واقعا یه پیامدهای بدی ایجاد میشد اگه اذن داده نمیشد. پس اینا رو دوتاشو با هم دیگه در نظر بگیر. ممکنه این حرفا با هم دیگه در کنار هم دیگه باشه، رضایت نباشد اذن باشد. یه حرفی من زدم اینو میخوام لولا کنم به یه حرف دیگه، یا بد تفسیر شده بود یا عده‌ای بعجت فکر میکردن که باید حمله بکنن به این طریق. من یه جریانی مثلا که اونها جریان یهود، عده‌ای کپشن زدم واسه خودشون که خلاصه اینا نظر فلانی این است که تیم مذاکره کننده یهودیه یا وابسته به جریان یهوده. خب اینو که منده نگفتم، ولی جواب اینم نمیدم. ولی اون چیزی که برای اینکه ذهنها منور بشه بفهمیم اتفاقا نکته رو خوب دریافت بکنیم این است. یک بار دیگه ببینید جریان فیقولو به مرضی که داره توی صحنه عمل میکنه، این همینجوری به عقب صحنه ها که برگردی تبدیل میشه به جریان منافقین، تبدیل میشه به مرض و علن نفاق فوق تخصص نفاق، تبدیل میشه به کسایی که تو عقب صحنه، کسای طراحان اصلی که اونا نمیتونن اصلا بیان جلوی صحنه، اونا اتاق فکر پشت صحنه ان که دارن طراحی میکنن. این کسی که فی قلوب مرض اون وسط صحنه است، او حتی نمیدونه داره تو پازل کی بازی میکنه، ولی اینا باید برسه به اینا و بعدش میرسه به جریان غربگرای غربگدایی که به دلیل دو تا ویژگی، نه همش بحثایی که مفصل باید کرد، به دلیل دو تا ویژگی، یکی پول یکی رسانه، با جریان یهود هم داستان و هم قصه میشه. اینو قرآن پرده‌برداری کرده. اونجایی که جریان منافقین میچسبه به جریان یهود، اون از اونجا داره طراحی میکنه، طراحی بیرونی داره، ولی با واسطه طراحی‌های درونی همینجوری پازلش چیدمان میشه تا میاد جلو. اون طرفی که اون جلو داره عملیاتش انجام میده و اون پازل رو داره میبره جلو، حتی نمیدونه خودش، به صورت ناخواسته حتی اینجوریه که تو پازل کیا داره بازی میکنه؟ پازل منافق، مرد و علن نفاق و جریان یهود غربگرایی که اصلا منافق غربگرایی که اون وصله به جریان دیگری در اون سوی مرزها. ببینید اینجا من لولا بکنم به بحثی که باز دوره تر شد، اتفاقا اینا نقاط خطره، باید بهش دقت کرد. دارن مطرح میکنن موج سوم و جمهوری سوم رو باید بیاریم بالا. جمهوری سوم چه شده؟ من یه عرضی کردم که پیام حضرت آیت الله حسد مشتبه خامنه‌ای پیام خطرناکیه. چطور؟ همه متوجه شدن اون نقطه کانونی که در مقابل غرب قد علم کرده این نقطه است و دیگه شمشیر از رو بسته، دیگه همه میدونن، فهمیدن اینجا یک طرح جمهوری سوم داره میاد بالا. یادتون هست از امام شهید این جمله رو که اینها عقب نشینی نخواهند کرد، قدم اول 50%، 20%، 5% هستی، بعد میرن سراغ قانون اساسی. خب این سگ زرد، او میخواد قانون اساسی ما رو عوض بکنه، اون که نمیتونه این کار رو انجام بده. او سگ زرد چجوری میخواد قانون اساسی ما رو عوض بکنه؟ به تعبیر قرآن اینا یه سری شیاطینی هستن که با هم دیگه هم قصن هم داستانن، که قرآن میگه یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، پروژه های مشترک رو به هم دیگه پیام های رمزالود دارن به هم دیگه. یک پروژه مشترک رو برمیدارن. الان حرف چه جمهوری سوم، تغییر در قانون اساسی. اتفاقا ما هم قائل میگیم ساختارهای قانون اساسی و ساختارهای حاکمیت باید عوض بشه. منتها چجوری باید عوض بشه؟ باید ساختارها به تعبیر خود قانون اساسی که در مقدمش هست باید در خدمت نظام ولایت و امامت و امت قرار بگیره. ساختارها باید بازطراحی بشه. بنده به عنوان مدرس ساختارهای قانون اساسی دارم اینو خدمتتون میگم. به دلیل وصل پینه و چهل تیکه‌ای که از دقیقا سیویل لا و کامن لا و اینها چهل تیکه شده قانون اساسی ما، حالا اتفاقا جای بازسازی ساختارهای حاکمیت و قانون اساسی هستی به نفع نظام امامت و امت. اونم دنبال یه چیزی 180 درجه مخالف این، یعنی دیده که مزیت ویژه ما اتفاقا نظام امامت و امت ماست. اون مزیت ویژه‌ای که ما رو در مقابل غرب توانمند نگه داشته مزیت امامت و امت، میخواد همینو بزنه. میاد سراغ چی؟ میاد سراغ جریان جمهوری سوم و تغییرات در قانون اساسی. خب اون سگ زرد میتونست هم چیکاری بکنه یا نه؟ نه، اون این کارو نمیتونه بکنه. تا تنور داغ این طرف نباشه اون نون نمیچسبه. باید این گفتمان درست بشه توسط جریان که میگم عقبش به یهود برمیگرده، عقبش به همون سگ زرد داره برمیگرده، منتها اینجا داره تدوین میشه، داره ادبیات پیدا میکنه، ادبیات منافقین پیدا میکنه. میبینید رفته رفته اگر این ملت مبعوث حواسش نباشه، میبینید رفته رفته ما تغییرات در قانون اساسی کلید میخوره. کی طراحی کرده؟ همون عقبه یهودی طراحی کرده. کی داره قضیهشو میبره جلو؟ یه سری روزنامه، یه سری رسانه، یه سری خطابه، اون داره میبره جلو. و یعنی ما هم همین رو قائلیم، باید ساختاره حاکمیت در این موج عوض بشه تا به نفع نظام امامت و امت، که همین جزء اصلی ترین نقطه مزیت ماست که اتفاقا باید برگردیم به این مزیت که آماده بشیم برای امام زمانی که میخواد به همین مدل عمل بکنه. نه اینکه ساختار نداره امام زمان، ولی ساختارهاش در خدمت نظام و امامت و امته، در این در حقیقت پازل داره عمل میکنه. طرف مقابل چیکار داره میکنه؟ طرف مقابل هم میخواد همین کار رو بکنه، فقط با 180 درجه اختلاف. اینه که میگم عقبش برمیاد به جریان یهودی که قرآن میگه و جریان میره تو زیر زمین. اتفاقا اگر کسایی میخوان این کار رو کنن که بگن نه تو گفتی که این جریان مذاکره کنن یه جریان یهودیه، این 100% خلاف واقع. بندم نگفتم هرگز این اتفاق نمیفته که فکر کنن یه جریان یهودی مثلا بیاد این کار رو انجام بده. نخه، اگر میخواید نفهمید که اون یه بحث دیگه است، اگر میخواید بفهمید رصد بکنید. هم خود مسئولین مذاکره رصد بکنن، هم امنیتی ها رصد بکنن، هم خود امت مبعوث رصد بکنه. اگر یه هایی میبینید از یه جایی داره بحث جمهوری سوم میاد بیرون، شاخکاتون تیز باشه، این همون جریان یهودیه که داره تبدیل میشه به رسانه های جریان نفاق که میخوان مزیت ویژه امامت و امت ما رو از ما بگیرن. همین مزیتی که ما رو از شکنندگی خارج داره میکنه. و این از ساختارهای ما چی تخم دوزرده هم نیست. اگر میبینید نمیشکنه و حتی پادشکننده است، به قولی آنتی فرجایلن اینا پادشکننده عمل میکنه، یعنی اتفاقا تو ضربه به عنوان یک موجود زنده در ضربه خودشو داره بازسازی میکنه و تقویت میکنه، این به خاطر نظامه امامت و امتی که تو مقدم قانون اساسی اومده و به باب اینه که ان هذه امتکم امتا واحده انا ربکم فاعبدون، این تو قانون اساسی ما اومده این آیه که به عنوان نظام امامت و امت. تذکر آخر این که همه این حرفایی که ما داریم میزنیم این حرف مهمه. بعضی فکر میکنن ما در معرض سقوطیم، فکر میکنن اینا یعنی همش ناامیدی، یعنی همش یأس، یعنی همش اینی که سیاهی، و یعنی این که داریم به فنا میریم مثلا اینجوری. اتفاقا من اینو عرض بکنم که برعکس، تمام این اتفاقات داریم با سرعت زیادی بزرگ میشیم. اینا اتفاقات نفستنگی های دم قله است و اتفاقات که باید ماها بکشیم و بچشیم به عنوان امت مبعوثی که داره میره بالا. از قضایی به معنی پایین اومدن نیست. تمام این اتفاقات که میبینید داریم به اندازه 10 سال اتفاق تو چند ماه تجربه میکنیم، یعنی که داره قضا میپزه. خلاصه داریم به اون نقاط اوج میرسیم. البته اون نقاط اوج حتما سخت هست، داره ما رو به متان نصرالله میرسونه و دنبال نصر الهی هستیم و انشالله اتفاقات خوبی در این نزدیکی های قله بر ما میفته و صفها هم جدا خواهد شد. از این جدا شدن صفها نباید ترسید، به چماق وحدت جدا شدن صفها و تمحیص رو نباید از بین برد. تمحیص و جداسازی و غربالگری خاصیت لحظات پایانی هست و وحدت رو ما باز دوره حول رهبری تعریف میکنیم. انشالله که خدا به این امت مبعوث رحم میکنه و بهترین سرنوشت براشون تقدیر میکنه. دم عملتون گرم، یا علی. خداحافظ.